بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 436 سطر ششم. استاد مروی، جلسه 220، مورخه 3/3/78.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، حبیب القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فتوى للغير لا يدل على جواز اخذه واتباعه، فهو يقال ان الملازمه العرفيه بين جواز الافتاء وجواز اتباعه واضحه. بحث در ادله بود که بر جواز تقلید اقامه شده است. 7 دلیل رو مرحوم آخوند اشاره کردند. از بین این ادله دلالت 2 دلیل رو بر مدعا پذیرفتند. یکی تمسک به عقل فطری بود و دلیل دوم بر جواز تقلید تمسک به روایات بود. در بحث امروز در رابطه با دلالت روایات بر این مدعا یک اشکال رو مطرح می کنند. از این اشکال پاسخ می دهند و بعد هم 3 دلیل بیان می کنند برای کسانی که میگن تقلید جایز نیست. از این 3 دلیل هم جواب میدن و این بحث رو تمام میکنند. قبل از بیان این اشکال یه مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. در بحث حجیت خبر واحد در ذیل آیه کتمان مرحوم آخوند اشاره فرمودند که آیه کتمان بر حجیت خبر واحد دلالت نمی کنه، به خاطر این که این آیه میگه اظهار حق در رابطه با اصول دین، بحث نبوت، بر کسانی که میدانند واجب است، ولی ملازمه نیست بین اظهار حق و قبول تعبدی، بلکه انسانهایی که در رابطه با نبوت واقعیت رو می دانند، معجزات رو دیدند، باید اظهار کنند تا شنونده علم پیدا کنه. وقتی علم پیدا کرد، بعد مسئله رو قبول میکنه. این خلاصه مطلبی که در اون بحث مرحوم آخوند مفصل توضیح داد. حالا بعد از این مقدمه مستشکل میگه یک دست از روایات که شما استدلال کردید بر جواز تقلید، مفادش این بود که فتوا دادن بر مجتهد جایز یا واجب است. خب فتوا دادن ملازمه ندارد، با این که بر عامی هم جایز است. قول مجتهد رو تعبدن قبول کنه. خب در اینجا هم مثل بحث آیه کتمان، شاید روایات بر مجتهدین فتوا دادن رو واجب نمودن. وقتی 10 مجتهد به یه مسئله فتوا دادن، برای مقلد علم پیدا میشه، بعد به علمش عمل میکنه، نه این که فتوای یه مجتهد رو تعبدن قبول کنه. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن، میفرمایند در ما نحن فی جواز فتوا دادن ملازمه دارد با جواز تقلید، به خاطر این که در باب افتا اگر 100 مجتهدم بر طبق یک خبر ثقه به حکمی فتوا دادن، برای عامی علم به حکم واقعی پیدا نمیشه. ممکنه آن خبر ثقه اشتباه باشه، صد تا مجتهد اشتباه کرده باشه، چون اینجا علم پیدا کردن برای عامی معنا نداره، پس این که امام به مجتهد فرموده جایز از فتوا بدی، یعنی مقلدم جایز قبول کنه، و الا فتوای مجتهد لغو است. اما به خلاف بحث نبوت، آنجا خبر حسی هست. وقتی 10 نفر آمدن گفتن ما معجزه از پیغمبر دیده ایم، حق رو اظهار کردن، برای انسان علم پیدا میشه و به علمش عمل میکنه. پس در اون گونه مباحث اظهار حق با تعبد ما ملازمه نداره، باید علم پیدا کنیم بعد قبول کنیم، ولی در باب فتوا عامی نمتونه علم به حکم واقعی پیدا کنه، لذا روایات میگه مجتهد جایز فتوا بده، پس بالملازمه عامی هم جایز است قبول کنه. در پایان مرحوم آخون می فرماین روایاتی که در باب تقلید به آنها استدلال شده روایات فراوانی است، همه این روایات صحیح السند نیستند، ولی ما قطع داریم برخی از این روایات از معصوم صادر شده، چون این قطع رو داریم این روایات دلیل قطعی میشن بر جواز تقلید. و اما کسانی که میگن تقلید جایز نیست، 3 دلیل دارن. دلیل اول میگن قول مجتهد مفید ظن است و آیات قرآن میگه به ظن عمل نکنید. مرحوم آخون جواب میدن میفرماین این روایات جواز تقلید مخصص این آیاتند، به زن عمل نکنید مگر زن حاصل از فتوای مجتهد که طبق این روایات حجت است. دلیل دوم آقایان، آیات قرآنی است که این آیات از تقلید آبا و اجداد انسان رو منع میکنه. آیه میگوید هر وقت ما رسولی فرستادیم مردم با اون مخالفت کردند، گفتند از تو تبعیت نمی کنیم چون پدرانمون نظریه غیر از این نظریه داشتن، ما از پدرانمون تقلید میکنیم. پس آیه قرآن تقلید از غیر رو مذمت کرده است. مرحوم آخون جواب میدن می‌فرمایند اولا ظاهر آیه این است که آن غیر هم در جهالت است و تقلید از جاهل قطعا قبیحه، در این که ما نزاعی نداریم، بس تقلید از عالم است و آیه بر این مسئله دلالت نمی کند. ثانیا ظاهر آیه این است که این مذمت از تقلید در اصول دین است، مثل بحث نبوت، و بلا شک ما تقلید در اصول دین رو جایز نمی دانیم. و اما دلیل سوم آقایان یک قیاس است، میگن در اصول عقاید با این که مسئله غامض و پیچیده است تقلید جایز نیست، پس به طریق اولا تقلید در فروع دین هم جایز نیست. مرحوم آخون جواب میدن فرماین اولا قیاس باطل است، ثانیا اینجا قیاس مع الفارقه، اصول دین سه تا بیشتر نیست، اصول مذهبم اضافه بشه میشه پنج تا، پنج مسئله محدود است که در کلیاتش انسان باید استدلال داشته باشه و برای هر کسی ممکنه استدلال در کلیات این پنج مسئله، لذا تقلید جایز نیست. ولی فروع دین که انبوه مسائل مختلف داره که تنها کتاب صلاتش طبق گفته برخی از محققین بیش از 4000 مسئله داره، استدلال و استنباط و تقلید نکردن در فروع دین برای همه انسان ها ممکن نیست. تازه اجتهاد مطلق در کلیات فقه برای اوحدی از علما اتفاق می افته، لذا سایر مردم چاره ای ندارن به جز این که از متخصص و مجتهد مطلق در فروع دین تقلید بنمایند. خب نتیجه این شد، خلاصه در این فصل به نظر مرحوم آخوند تقلید از مجتهد برای عامی جایز است به دو دلیل: یکی فطرت و دیگری تمسک به روایات. عبارت رو دقت بفرمایید: لا یقال ان مجرد اظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز اخذه و اتباعه. لا یقال میگه شما دیروز استدلال به روایات کردید، روایات توائفی داشت، یک دسته از توائفی که استدلال کردید گفتید روایاتی داریم که فتوا دادن جایزه. خب فتوا جایزه چه ملازمه ای داره با جواز تقلید؟ شاید فتوا جایز باشه مثل بحث نبوت و اظهار حد تا اونقدر مجتهدین اظهار کنن فتوا رو تا برای عوام علم پیدا بشه. لا یقال این که مجرد اظهار فتوا برای غیر از این مقلد مجتهد میتونه یا واجبه برش فتوا رو اظهار کنه، لا یدل على جواز اخذه و اتباعه، دلالت نمی کنه بر جواز اخذ قول او و اتباع او تعبدن، بلکه شاید اونقدر باید فتوا رو اظهار کنن تا علم برای عامی پیدا بشه. فانه یقال، پاسخش اینه: ان ملازمت عرفیه بین جواز افتا و جواز اتباع مجتهد واضح است. دیگه توضیح نمیدن، ما از خارج کاملا توضیح دادیم. اینجا اصلا علم ممکن نیست، اگه 100 تا مجتهدن بیان طبق خبر ثقه فتوا بدن برای عامی علم پیدا نمیشه به حکم واقعی. چون اینجا علم ممکن نیست، پس همین که ائمه فرمودن مجتهد جایز فتوا بده ملازمه داره با این که تعبد و قبولش هم جایزه، و الا فتوای مجتهد لغو بود. ائمه به مجتهد بفرمایند تو فتوا بده، ولی بر مقلد قبول لازم نباشه یا جایز نباشه، خب فتوای اونا لغوه. پس لا محاله اینجا ملازمه عرفیه هست، ملازمه عرفیه بین جواز افتا و جواز اتباع مجتهد واضح هست، چون اینجا علم برای اون عامی عرض کنم که پیدا نمیشه. و هاذا غیر وجوب اظهار الحق والواقع، و این مسئله غیر از اون بحثی است که در ادله حجیت خبر واحد در ذیل آیه کتمان ما گفتیم، غیر از وجوب اظهار حق و واقع که در بحث نبوت ما مطرح کردیم که آیه شریفه در بحث نبوت مطرح میکنه، در ذیل آیه کتمان در بحث حجیت خبر واحد گفته شد: حیث لا ملازمه بینه، ملازمه ای نیست بین اظهار حق و بین وجوب اخذش تعبدا، چون اونجا بحث نبوته و در اون
اونجا عرض کنم به حضور شما اظهار حق وقتی به صورت انبوه بشه برای انسان، علم پیدا میشه، انسان به علمش عمل میکنه. پس بنابراین اونجا اظهار حق ملازمه نداره با قبول تعبدی، ولی اینجا چون علم حاصل شدن ممکن نیست، جواز افتا دلالت بر جواز قبول میکنه. فهم و تأمل و هاذه الاخبار على اختلاف مزامینها، این اخبار بر اختلاف مزامینشون، روایاتی که میگه تقلید جایزه، 13 نوع روایته و تعدد اسانیدها، اسانیدشون هم متعدده، سندها سندهای متعددی داره. لا یبعد دعو القطع به صدور بعضها، بعید نیست ادعا کنیم قطع به صدور بعضی از این روایات رو، اجمالا قطع داریم بعضی از این روایات از ائمه صادر شده. فیکون دلیلا قاطعا على جواز التقلید، پس این علم اجمالی ما دلیل قاطع بر جواز تقلید میشه. و لم یکن کل واحد منها بحجه، ولو تک تک این روایات از نظر سندی حجت نباشه، ولی یقین داریم برخی از این 13 طایفه از ائمه صادر شده دلالت بر جواز تقلید میکنه. فیکون مخصصا، از اینجا وارد میشن در جواب از سه دلیل کسانی که قائلا تقلید جایز نیست. پس در نتیجه این عرض کنم که بعضی از روایات مخصص می شود اون آیات قرآن رو که دلالت می کند بر این که به غیر علم، از غیر علم متابعت نکن، از زن متابعت نکن. فیکون مخصصا، پس این بعضی از روایات مخصص می شود مرون چرا که دلالت می کند بر عدم جواز اتباع غیر علم. اون آیات قرآن که میگن از غیر علم متابعت نکن، این بعض از زن اسم از ظنون متابعت نکن الا زن حاصل از قول مجتهد به حکم این روایات. و دلیل دوم آقایان، و زم علی تقلید، و اون آیات و روایاتی که انسان رو مذمت از تقلید می کنن، این روایات مخصص اونها می شود. تقلید جایز نیست الا تقلید از مجتهد. پس بنابراین این آیات، این روایات مخصص میشن بر اون چرا که دلالت میکند بر عدم جواز اتباع غیر علم و ذنب بر تقلید از آیات و روایات. مثل چی؟ قال الله تبارک و تعالی ولا تقف ما ليس لك به علم، و قوله تعالی مربوط به دلیل دوم مذمت بر تقلید، انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون، که در آیه شریفه نکوهش کرده افراد رو که هر پیغمبری که میاد میگن پدرانمون، مردم میگن پدرانمون یک امت بودن، وحدت نظر داشتن، ما هم بر آثار اونها اقتدا میکنیم، ما هم از اونها تقلید میکنیم. تقلید از آبا مذمت شده، این روایات مخصص میشود، تقلید مذموم الا تقلید از مجتهد. نه احتماله، با اینکه دو تا جواب دیگه از این عرض کنم آیات تقلید میدن، با احتمال ان الذم انما کان علی تقلیدهم للجاهل، با احتمال این که در این آیات که مذمت از تقلید شده، همانا مذمت همانا بر تقلید مردم است، بر جاهل را، آباشون هم مثل خودشون در جهالت بودن، تقلید از جاهل درست نیست. آیه در مقام دلالت بر این نیست که تقلید از عالم هم درست نیست. یا جواب دوم، یا آیه شریفه در بحث اصول اعتقادیه است که لابد فیها من الیقینه، لذا تقلید در بحث نبوت و اصول اعتقادیه جایز نیست، آیه مربوط به فروع دین نیست. و اما قیام اما دلیل سوم آیان بر عدم جواز تقلید، که قیاس کردن مسائل فرعیه رو، احکام فرعی فقهی رو بر اصول اعتقادیه، فی انهو، توضیح دلیلشون اینه، کما لا یجوز تقلید فیها، چنانچه جایز نیست تقلید در این اصول اعتقادیه مع الغموز فیها، با اینکه پیچیدگی دارن، کذالک همچنین لا یجوز فیها، جایز نیست تقلید در اون مسائل فرعیه به طریق الاولا، به طریق اولا تقلید در احکام فرعیه هم جایز نیست. لسهولت ها، احکام فرعیه سهل آسان، مباحث اثبات ثانه، مباحث معاد مثلا، از اون مباحثی است که تو بحث معاد جسمانی متفکرینی مثل ابن سینا مثلا میان مطرح میکنن، لولا ادله نقلیه ما به هیچ وجه با ادله عقلیه توان اثبات معاد جسمانی رو نداریم. پس بنابراین ما متعبد در مقابل روایاتیم، در مقابل ادله نقلیهیم، با تعبد معاد جسمانی رو ثابت میکنیم، و الا با تعقل معاد جسمانی ممکن نیست اثباتش. پس با اینکه اون مطالب اینقدر مشکله، تقلید در اونها جایز نیست، میگن باید از او استدلال بفهمید، احکام شرعی احکام فرعیه که سهله، پس باید به طریق اولا تقلید در جایز نباشه. این قیاس و باطلون. قیاس اولا اصل قیاس باطله، ما انه مال فارغ، ثانیا بر فرض که قیاسم درست باشه اینجا قیاس مال فارغه، به خاطر که اصول اعتقادیه مسائل معدوده است، انسان شش ماه زحمت میکشه با استدلال مسائل رو در میابه، به خلاف فروعات فقهیه. ما انه مال فارغ ضرورت ان اصول اعتقادیه، اصول اعتقادی مسائل معدوده است، تازه در کلیاتش استنباط و استدلال لازمه، و الا در جزئیات شیوه معاد، نمیدونم شیوه بهشت و جهنم، شیوه سؤال در قبر و امثال اینا تمیز درش اشکال نداره. اصول اعتقادیه مسائل معدوده است، به خلاف احکام فرعیه. اگر در احکام فرعیه بگید تقلید جایز نباشه، فانها مما لا تعد ولا تحصى، احکام فرعیه قابل عد و شمارش نیست، هزاران حکم فقهی داریم. ولا یکاد و یتیسر من الاجتهاد فیها فعلا طول العمر، و نزدیک نیست که میسر باشد اجتهاد در این احکام فرعیه فعلا در طول عمرش، کسی مجتهد در اینها بشه با زحمت در طول عمر، الا برای اوحدی از علما، اونم در کلیات مسائل فقهیه کما لا یخفا. بنابراین چطور میتونید در مسائل فقهیه بگید تقلید جایز نیست؟ همه باید اجتهاد کنند. فصل اذا علم المقلد اختلاف الاحیا فی الفتوا ما اختلاف فی العلم بل فقهه. فصل دوم، از فصول سگانه تقلید، بحث در این است که مقلد مجتهدین مختلفی رو در مقابلش دارد، میداند که این مجتهدین در فتوا با هم اختلاف دارند، و میداند که برخی از این مجتهدین قوه استنباطشون قوی تر است و از دیگران اعلم و افضلم. حالا در این فرض آیا تقلید اعلم بر عامی لازم است یا نه مخیر است از هر یک از مجتهدین که دلش میخواد تقلید کن؟ مرحوم آخوند اینجا دو مرحله بحث دارند. مرحله اول، وظیفه مقلد در این مسئله چیست؟ مقلد باید چه کنه؟ مرحله دوم این است که مجتهدی که قدرت بر استنباط داره از ادله چه استفاده میکنه؟ آیا مجتهد به مقتضای ادله تقلید اعلم رو میفهمد یا نه تخییر رو از ادله استفاده میکنه؟ فعلا مرحله اول، می‌فرمایند مقلد و انسان عامی وقتی به مسئله برخورد می‌کنه صورت براش متصور است. صورت اول این است که مقلد به عقل خودش مراجعه میکنه، چنین میفهمد که مجتهد اعلم چون تخصصش بیشتر است قطعا قولش حجته، نسبت به غیر اعلم شک در حجیت داره، مشکوک الحجیه، حجت نیست. اینجا باید مراجعه کند به اعلم و از اعلم تقلید کند. سوال، آیا اینجا نمیتونه به غیر اعلم مراجعه کنه و به فتوای او باقی باشه بر تقلید غیر اعلم؟ فرمایان این دور پیش میاد، به غیر اعلم مراجعه کنه در جواز تقلید غیر اعلم، این دور است و دور باطل. صورت دوم این است که انسان عامی و عقلش که مراجعه میکنه، عقلش به او چنین میگه که هر دو مجتهد یا هر چند مجتهدی که وجود داره همشون کارشناسن، متخصصن، قول همشون حجته، در حجیت مساوی هست. وقتی در حجیت مساوی بودن، عقلش میگه به غیر اعلمم اشکال نداره رجوع کنی، درست مثل این که با وجود پزشک متخصص انسان به پزشک عمومی هم مراجعه میکنه. اگر عقلش اینجور حکم کرد، خب لا محاله جایز است از غیر اعلمم تقلید کن. صورت سوم، عامی از اعلم تقلید میکنه، رساله اعلم رو میگیره که ازش استفاده کنه، میبینه اعلم فتوا داره که تقلید از غیر اعلم جایز است. خب اینجا لا محاله به این فتوای اعلم عمل میکنه، میتونه از غیر اعلم مسائل دیگه شو تقلید کنه. این حال عامی. اما از نظر اجتهاد و استنباط آیا با وجود اعلم تقلید غیر اعلم جایز است یا نه؟ مسئله اختلافی است و ادله اقوال خواهد آمد. فصل اذا علم المقلد و اختلاف الاحیاء فی الفتوا. اگر مقلد علم داشت که احیاء اختلاف در فتوا دارن، 10 مجتهد زنده در مقابلشه، میدونه اینا اختلاف در فتوا دارن. از این طرف ما اختلاف هم فی العلم و الفقاهه، با اینکه در علم و فقاهت هم با هم اختلاف دارن، فلا بد من الرجوع الى الافضل. حکم عامی چیه؟ فعلا به مجتهد و از ادله چه استفاده میکنه کاری نداری. انسان عامی 3 صورت مسئله بهش پیدا میکنه. صورت اول فلا بد من الرجوع الى الافضل، لابد است از این که رجوع کند به افضل و اعلم، اذا احتمل تعینه، اگر احتمال میده تعین او را، اگر احتمال میده که معینا قول اعلم براش حجته، باید به او مراجعه کنه. چرا؟ للقطع به حجیتی، چون به عقلش مراجعه کرده، قطع داره قول اعلم حجته و شک فی حجیت غیره، در حجیت غیر اعلم شک داره. خب اینجا غیر اعلم مشکوک الحجیه، مشکوک الحجیه حجت نیست، لازم است به قول اعلم مراجعه کنه. ولا وجه لرجوعه الى الغیر، وجهی نیست در اینجا برای رجوع به غیر اعلم در تقلید غیر اعلم، الا على نحو دائر، بگیم اینجا به غیر اعلم مراجعه کنه، اون غیر اعلم هم میگه تقلید غیر اعلم جایزه، بعد از خود او تقلید کنه. این دور پیش میاد در اصل تقلید اون غیر اعلم به فتوای خود اون غیر اعلم بیاد استناد کنه، این دوره. نه، صورت دوم لا بأس به رجوعه الیه، بأسی نیست به رجوع عامی به اون غیر اعلم، اذا استقل عقله به تساوی. اینجا دقت کنید، اگر عقل غیر اعلم، اگر عقل اون عامی مستقل باشد به تساوی در حجیت، نه تساوی در علم، میگه درسته 10 مجتهدن یکی اعلم از دیگری است، ولی لازم نیست حتما قول همشون حجت در حجیت مساوی هست، لازم نیست من به اون اعلم مراجعه کنم. درست مثل بحث پزشکی، گلو درده میتونه به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کنه، با یکی متخصص هست میگه من به پزشک عمومی مراجعه میکنم چون اونم قولش حجته. اگر عقلش تشخیص داد در حجیت اقوال همه اینها مساوی است، خب اینجا لا بأس به رجوع به غیر اعلم. نعم، لا بأس به رجوع عامی به غیر اعلم، اذا استقل عقلش به تساوی در حجیت و جواز رجوع به اون غیر عامی ایضا. این صورت دوم. صورت سوم او جوز له الافضل بعد رجوعی الی، یا جایز بداند تقلید غیر اعلم را اون عالم افضل بعد از رجوع عامی به اون عالم افضل. ابتدا میاد مجتهد اعلم رو تشخیص میده، از اون تقلید میکنه، رسالهشو میگیره، میبینه در رسالهش نوشته تقلید غیر اعلم جایز است، مثل صاحب جواهر که اجازه میده. خب ابتدا کسی در زمان صاحب جواهر تشخیص میده صاحب جواهر اعلمه، رسالهشو میگیره، میبینه صاحب جواهر اجازه میده تقلید غیر اعلم رو، خب بعد به این فتوای صاحب جواهر عمل میکنه، از غیر تقلید میکنه، اشکال نداره. هذا حال العاجز عن الاجتهاد، این حال کسی است که عاجز از اجتهاد در تعیین ما هو قضیه الادله فی هذه المساله، نمیتونه مقتضای ادله رو در این مساله پیدا کنه، به عقل خودش مراجعه میکنه. اما غیر عاجز، کسی که استنباط و اجتهاد داره، حالا بررسی کنیم ببینیم ادله اجتهادی در رابطه با تقلید اعلم و غیر اعلم چی میگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.